در این شبهای پرخیر و برکت از ماه میهمانی خدا، از این لحظه بعد دعوت میکنیم 60 دقیقه به صورت زنده شنونده برنامه شبهای رمضان باشید.
بچه ما تقریبا سوژه های کل ماهمون مشخصه، متا آدم ها آدم های خاص هستن، یعنی کسانی هستن که یه اتفاقایی تو زندگیشون افتاده،
توی مقطعی از زندگیشون نقطه عطفی هست مثلا. درسته؟
برنامه در قالب یک برنامه گفته بود.
با امید خدا.
ساعت چند پخش میشه؟
برنامه از ساعت 10:30 شب تا 11:30، یعنی میشه چه آقا؟
22:30 تا 23:30.
خب الان آیتم قراره کی بسازه؟
آیتم رو که آقای حیدرزاده زحمت شو میکشه.
ارتباطاتش هم با من.
آقا رضا رضایی هم که کار دستیارو رو زحمت میکشن.
یک ماه دور همی داریم انشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شبهای رمضان شد.
آره شبهای رمضان.
انشالله.
بریم انشالله برای برنامه شبهای رمضان. یا علی.
ماه مهمونی خداست بازدهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شا بدون، قدر هر لحظه شا بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان، خدای رمضانیان، و سلام به شما مردم خوب، روزداران عزیز، هموطنان و همزبانان، شنوندگان جان، خانم ها و آقایان. قبول باشه نماز و روزه شما، مستجاب باشه دعاهای شما. بله ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. الهی که فرصت ها برای شما به خوبی سپری شده باشه تا این لحظه، و چقدر زود رسیدیم به شامگاه هفتمین روز از ماه خدا، ماه رمضان 1440. امروز دوشنبه بود و هست، یک کمی دیگه از این روز باقیه، 23 اردیبهشت ماه 1398. برنامه شبهای رمضان با افتخار تقدیم شما میشه، برنامه‌ای که مورد توجهتون قرار گرفته و خدا رو بر این نعمت شاکریم و دوست داریم برای بهتر شدن برنامه‌مون دیدگاه‌های شما رو هر شب و در طول شبانه روز از طریق راه‌هایی که عرض می‌کنم دریافت بکنیم و سعی کنیم برنامه‌مون قشنگ‌تر از پیش تقدیم بشه. 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه هست و تلفن‌های ما در غیر ساعات برنامه، چون در طول زمان پخش برنامه تلفن جواب نمی‌دیم، اما پیامک‌هاتون رو مستقیما نگاه می‌کنیم. 329 10551، 329-10-552 با شماره 025 در خدمت شما عزیزان شنونده است. من رضا ملایی هستم و شبهای رمضان، شامگاه دوشنبه هفتم رمضان، تقدیم شما شنوندگان عزیزتر از جاشه.
پای حرف زدن که میاد هممون میشیم عالم و دانشمند. چرا؟ چون حرف راحته. تازه از حرف زدنم فقط انتقاد کردنش رو بلدیم. دلار گرون میشه، آنچنان انقاده تند و تیز اقتصادی میکنیم و آمار میدیم که مرکز آمار و بانک مرکزی هم انگوش بدن میمونن. ولی اگه بگن تو که با ارز و دلار کار نداری، دلارات رو ببر بازار بفروش تا قیمت بیاد پایین، میگه اه خب آدم آینده داره. توی اعتقاداتمون هم همینطوریم. مثلا اگه سالی چند بار، نه لااقل سالی یک بار توی ماهزون که قرآن رو ختم میکنیم، آیه 32 سوره نوح برای مجدا زن بگید. بعدم تأکید میکنه که نگران نداری و فقر نباشید، من خدا از فضل خودم روزیشون رو میدم. خب دیگه از این واضح تر؟ به طرف میگه خب چرا زن نمیگیری؟ میگه آره خدا گفته، ولی همین ولی یعنی صبر کن، میخوام یه انقلت بیارم. خب اینا با هم نمیخونه. یا نمونه دیگه، جمعیت کشورمون میدونیم که داره رو به پیری میره، هزار مشکل اجتماعی و اقتصادی و تربیتی هم داره وجود میاد. هممونم یکی دو تا بچه آوردیم، میگیم دیگه بسه. چرا؟ چون مخارج سنگینه. اسم مخارجم که میاد یاد پوشک میفتیم. میگی خب خدا تو آیه ششم سوره هود گفته بر من خدا واجبه که روزی هر جنبنده ای رو بدم، چرا نمیخوای بچه دار بشی؟ یه خورده فکر میکنه، وراندازت میکنه، میگه آخه میدونی چیه؟ همین آخه میدونی چیه یعنی هولم نکن، دارم توجیه پیدا میکنم. آره، وقتی پای حرف باشه هممون خوب همه چیزو بلدیم، ولی به عمل که میرسه نه. مهمون چند شب پیشمونو یادتونه؟ همون روحانی که خونه و زندگیش رو جمع کرده بود رفته بود سر پل ذهاب تا به زلزله زده ها کمک کنه. این یعنی به درسی که خونده عمل کرده. مهمون امشبمونم به درسی که خونده عمل کرده، ولی از یه جنس دیگه. فقط حرف نزده، انتقاد نکرده، آستین بالا زده و مشغول ساختن شده.
دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از حسن توجهتون به برنامه رادیو معارف، از جمله برنامه شبهای رمضان. هر شب 10:30 تا 11:30 این فرصت رو داریم که هم صحبت بشیم با بندگان خوب خدا و از زندگیشون، از شخصیتشون، از ویژگی‌هاشون بپرسیم و صحبت بکنیم. معمولا هم کسانی در برنامه حضور پیدا میکنن که به هر حال از زمانشون، از عمرشون، از توانمندیهاشون استفاده کردن و به موفقیت هایی رسیدن. تمام حرف در این برنامه اینه که خدای متعال رو در نظر داشته باشیم، به او توکل کنیم، امید زنده باشه همیشه در دل ما و به افق، به خوبی، افق بلند نگاه کنیم و حرکت هامون حرکت های درستی باشه انشاءالله. امشب در استودیوی برنامه شبهای رمضان که من اجراش به عهده دارم، صدا برداریش رو علی میرزاییان انجام میده، دستیار محترم تهیه کننده رضا رضایی عزیز هست و تهیه کننده و سردبیر جناب آقای علی اسماعیلی در استودیو کنار من بزرگواری هستن که بذارید سلام علیک بکنیم شروع صحبت تا ببینیم به کجا خواهیم رسید و خدا برامون چی میخواد. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام رحمت الله.
قبول باشه.
خیلی ممنون، طاعت شما و همه شنونده هم قبول.
خیلی متشکرم از اینکه اومدید توی برنامه.
خواهش میکنم، در خدمتی.
خواهش میکنم. یک روحانی بسیار بسیار، بذارید اول بگم آروم، خیلی با آرامش، بسیار جوان و البته در پس این چهره آرام یک انرژی سرشار که به آخر برنامه که میریم جلو کم کم زوایایی از شخصیت ایشون رو بهتر متوجه بشیم. متولد اسفند 1362 اید.
یه ماه زودتر بهمن.
بهمن؟
آره.
بهمن، آره، بهمن. بله. نیمه های بهمن 62. بله. شهر قم.
بله.
و دیگه تحصیلاتتون هم ظاهرا همین قم بوده دیگه. دوستای در موردش یکم بگی؟
بله، عرض کنم که خب ما عرض کنم که در همین شهر مقدس قم متولد شدیم. پدرمون روحانی بزرگی بودن، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی، دانشگاه قبول شدیم بریم. خلاصه من و پدرمون یه روز صبحونه‌ای به ما گفتن که نمیای حوزه، با همین سادگی فرداش ما قبول کردیم بریم حوزه. حوزوی شدیم.
گول خوردین؟
نه، الان باور کن شاید بهترین پیشنهاد همین بوده
تو عمرتون.
تو عمرم. خب آره. و عرض کنم که خلاصه مقدمه، سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4، اتمام درس خارج، دکترای فقه خصوص.
62 تا 98، 36 سال، درسته؟
تقریبا.
میشه تو این زمان کم مدارج علمی رو همه رو اینجوری، یعنی روال عادی اینجوری
بله
هست؟
بله روال عادیه، چیز عجیبی نیست.
یعنی مثلا اینجوری نبوده مثل قدیما میگفتن این جوون خیلی باهوش، کلاس یک کلاس کنه، پرشی بخونه.
من فقط یک سال جهشی خوندم.
جهشی؟
آره، آره. بقیه معمولی خوندم
تا اینجا.
بله.
دکترای
خصول حوزه علمی
و درس خارج رو هم به پایان رسوند.
بله.
دوست دارید از اساتیدتون بفرمایید؟
بله، عرض کنم که ما وقتی که وارد حوزه شدیم، مرسه امام حسن مجتبی علیه صفاییه متعلق به حضرت آیت الله لزمای مکارم خلاصه پذیرش شدیم. 3 سال اونجا بودیم و 3 تا پایی اول دومسامو اونجا خوندیم. تغییر مدیریتی در داخل مدرسه شد و گفتن که همه مرخصید برید سیکلی ها بیاید، طلبایی که سیکلی هن. خب ما پیش دانشگاهی و اینا بودیم. خب. دیگه خلاصه بچه ها پراکنده شدن، ما و یک چند نفر از دوستان تو مرسه علمی حقانی پذیرفته شدیم، تا پای 6 اونجا خدمتشون بودیم که اون سالی که میگم جهش خوندم 5 و 6 رو من همون پای 5 خوندم. اونم به تشویق مدیر مرزه حاجی واحدی، ایشون تشویق کرد که شما میتونید 2 با هم بخون. و اینطوری شد. عرض کنم که پای 6 ما که تمام شد، حاجی واحدی که الانم جز معاونین بزرگ حوزه‌علمی خواهران کل کشورن، خب مدیریت انصافاً بی نظیری در حوزهشون دارن، ایشون اومد یک مؤسسه تخصصی فقه و اصول رو انداختن، کوچیک اما خیلی با کیفیت، به نام مرسه عالی عسکریین.
درسته،
ما اولین ورودی هاش بودیم، امتحانی ها گرفتن، ولی خب چون بچه های خودشون بودیم تمایل هم داشتن که ماها باشیم.
بله.
وارد شدیم تا پای 10 اونجا خوندیم و اولین فارغ التحصیل هم دوباره ما بودیم. دیگه درس خارج رو اومدیم پیش اساتید مختلف و به صورت آزاد خوندیم. بخوام از اساتیدم، از یه تعدادشون یاد کنم، خیلی ها بودن، دست همشون درد نکنه.
فقه اصول رو پیش محفوظ اکبران خوندیم.
عرض کنم که تقریبا میشه گفتش که اولین کتاب اصلی فقهی که شرح لمعه هست،
بله،
لمعه تو دمشق. بله، چند از اساتید خوندیم، حاج آقای حسینی تهرانی، حاج آقا حسین تهرانی، حاج آقای غلامی جلیسه که سردفتر دوم مرحوم بهجت بودن، که ما هم شرح لمعه خدمتیشون بودیم، بعدها درس خارج 3 همین فقه و خدمتشون بودیم. عرض کنم که توی اصول هم اساتید مختلفی داشتیم که قبل از درس خارج حاجای حبیبی، حاج آقا رضای حبیبی انصافا حدود 6 به ما زحمت کشید. توی درس خارج مرحوم آیت الله شاهرودی تقریبا تنها استاد منن که فوت کردن الان،
خدا رحمتشون
کنه، خدا بیامرزشون، ایشون به ما زحمت کشن. حضرت آیت الله سبحانی بودن، همین آیت الله غلامی که عرض کردم،
بله،
و حاجی حبیبی، دوباره اینم درس خارج ما خدمتشون بودیم. دیگه تمام شد. آره،
دکترای فقه اصول رو کدوم دانشگاه؟
همین حوزه علمیه.
شما معادل دکترا الان مدرکتون محسوب میشه یا نه، یا عنوانش دکترا؟
ظاهرا همون دکترا. آره،
بسیار خوب. خب خیلی باهوش باید باشید پس.
نمیدونم دیگه، اون با شماست.
خب نه، به این دلیل عرض میکنم که هم معلومه که حالا اون اوائل فهمودید اساتیدمون دوست داشتن که پذیرش مثلا اولین دوره اون مدرسه خود ماها باشیم، در حال طلبه های باهوش رو دوست دارن دوربر خودشون نگه دارن. و حالا من ناظر به یه سری چیزای دیگه هم عرض میکنم، بذارید حرف دیگه نزنم. خودتون نظرتون چیه؟ آدم بیشتر سخت کوشی هستید یا آدم بیشتر بازکاوت؟
عرض کنم که
خب اینجوری بگم، تو موفقیتاتون کدوم این دوتا فاکتور بیشتر مؤثر بوده؟
ببینید پشت کار یه چیز خیلی قابل توجه تو زندگی من، یعنی تصمیمی که بگیرم مثلا در تولید یه محصول یا یه هر کتاب یا هر چیزی ممکن سالها طول بکشه، ولی الحمدلله تا حالا هیچ کم ناقص نمانده. خب این یه نکته است. اما تو بحث استعداد هم خب ایرانیان همه استعداد نسبی رو دارن.
بله.
من نمیتونم ادعا کنم مثلا یه استعداد خاصی ما داشتیم، نه، همون استعداد معمولی بود، ولی انصافا سعی کردیم تا میشه خوبتر درس بخونیم، خوبتر مباحثه کنیم، یعنی فکر میکنم از میانگین یه چند درجه بالاتر مثلا کار کردیم. آره، به این صورت.
بسیار عالی. و اینکه شما در قم به دنیا آمدید معنیش اینه که از سالها قبلش پدر بزرگوار در قم بوده دیگه، درسته؟
بله، من
و
پدر ما.
از کی؟ چجوری؟
هم پدر ما هم مادر ما هر دو اهل روستایی هستن به نام بنیس. بنیس از توابع شهر شبستر تبریزه، همون شیخ محمود شبستری. بله. که اگه شده باشید. بله. از اجداد ما حساب میشن. پدر ما خب وقتی که تصمیم میگیرن طلبه بشون، عالم بشون، حدود 25-6 سالگی تشریف میارن قم و خلاصه اینجا ما بقیه عمرشون رو هستن دیگه. ما هم حالا دقیقا نمیدونم چند سال بعد، فکر کنم 7-8 سال بعد از که ایشون قم تشریف آوردن ما قم متولد بشون دیگه بودیم. بله.
یه دوستی گفته که مهمونای شما این چند وقته دهه 60 ان، حالا 60-61 یا 62، راستم میگن. ما تو این چند لبه مهمونامون تو همین محدوده سنی هستن، یعنی از 37-38 سال تجاوز نکردن، و این معنیش اینه که مهمانان ما جوان هستن. این یه نکته است و حالا وقتی به فعالیت ها و به نکات دیگه زندگیشون نگاه میکنیم اهمیت هم پیدا میکنه این قضیه. یه بحثی رو دوستانم در اتاق فرمان حالا میخوان یه چیزی پخش بکنم، اما من قبلش دوست دارم سوال کنم. مرحوم پدر شما برای طلبه شدن یه ماجرایی براش پیش اومده، برای اومدنش.
بله،
خیلی سریع میتونیم مرور کنیم؟
عرض کنم که در سایه بنیس مکتب خانه ای بود و استاد اون مکتب خانه کسی بود به نام حاجاخوند اسدالله بنیسی. ایشون یک عالم وارسته بودن، مجتهدی بودن که دیگه به مقتضیات زمان تو بنیس محدود شده بودن، تو اونجا زندگی میکردن. پدر ما شاگرد ایشون بود تو مکتب خونه. ایشون پسر نداشتن، یعنی مرحوم حاجاخوند پسری داشتند و اواخر عمرشون هم متاسفانه نابینا شدن. به پدر بزرگ ما حاج اسماعیل آقا میگن که اگر خلاصه پسرت راضی بود بفرستش حوزه، یعنی پدر ما رو بفرستش حوزه، زورم نگی، اگه دوست داشت تشویق کن بره. هم نام منه، ایشون هم اسدالله است، منم اسدالله است، اسم من در تاریخ زنده نگه داره. خب این سالها شاید مثلا 17-18 سال میگذره از این موضوع تا پدر متصمیم میگیرن بیان قم و درس رو بخونن. اون شبی که ایشون خلاصه قم تشریف میارن، همون اولین شب وقتی میخوابن همون مرحوم حاج آخوند رو میبین و خلاصه ایشون تشکر میکنه، به قول امروز میگه دمت گرم، حرف ما رو خریدی و اومدی و اساتید تو اینطوری بچون. و شروع میکنه میگه مقدمات رو مثلا پیش مرحوم مدرس افغانی بخون، بعد فلان چیز تو پیش فلانی بخون، درس خارج پیش فلان، و یک عمر ایشون تقریبا
اساتید رو
میچینه.
آره بله، چه آدم صاحب نفسی.
بله بله.
و پدر شما میان دو طلبه قم میشن.
بله دیگه، ایشون میان قم با اینکه خب تأخیر بود در اومدن، یعنی 25-26 سالگی خب سن زیادیه برای ورود به حوزه، قاعدتا مثلا تو 17-18 سالگی باید همه دیگه اومده باشن، ولی خب ایشون میان، خدا کمکشون میکنه. جالبه مثلا ایشون تو آثاری که ازشون به جا مونده حدود 440 جلد ایشون کتاب یادگار مونده، یعنی ایشون نوشتن. بله. که 90 جلدش تالا چاپ شده، ما هم زورمون خیلی نمیره چاپ کنیم شو بخواد، ولی انشالله امیدواریم که چاپ بشن. ایشون تو بحث شعر خیلی قدن، تو اخلاقی و معنوی، ولی خودشون دستی بر آتش داشتن.
خدا رو شکر. خب به هر حال باید از اجدادتون از جمله شیخ محمود شبستری رگه هایی در شخصیت نوادگانش باشه دیگه، این اتفاق به هر حال افتاده بوده. خیلی عالی، متشکرم ازتون تا اینجای کار. حجت الاسلام و المسلمین شیخ حبیب الله داستانی بنیسی. داستانی فامیلتونه دیگه، بنیسی هم پسوندش که همون بنیسه. که من میخوام از شما عزیزان شنونده تو این فرصتی که الان داریم صحبت میکنیم یه جستجویی بفرمایید، بنیس رو نگاه بکنید، جای جالب و قشنگی هست. خیلی هم متشکرم از اینکه به 30553 دارید مطالبتون رو میفرستید و درباره مهمان برنامه، درباره موضوع صحبتمون و شخصیتشون و حالا بحثا که ادامه پیدا بکنه مطالب بیشتری میتونید پیدا بکنید. پی آن تا شود روشن ترسرا در آمد توتی نطقم به گفتار. جناب آقای بنیسی، به اون و فضل و توفیق خداوند بگفتم جمله را در ساعتی چند. دل از حضرت چو نام نامه درخواست، جواب آمد به دل کین گلشن ماست. چو حضرت کرد نام نامه گلشن، شود زو چشم دلها جمله روشن. از آن گلشن گرفتم شمه ای باز، نهادم نام آن را گلشن
راز.
گلشن راز نامی ترین اثر شیخ محمود شبستری رحمت الله علیه هست که حالا جناب آقای داستانی بنیسی از نوادگان شیخ محمود شبستری محسوب میشن. متشکر از پیامک هاتون دارید میفرمایید برای برنامه. با سلام، خدای رمضان صحیح نیست چون رمضان نام خداست. شیراز سید علی احتمالا باشه دیگه، معزی. حالا مثلا ما بگیم خدای شعبان یا بگیم خدای رجب، مگر رجب خدایی غیر از خدای ما داره آخه؟ حالا به هر حال متشکرم. آقای اکبری عزیز ازت متشکرم. امیر مصطفی افتخاری بچه مشهد ساکن کرج که گفتم ما به سخن آقای حیدرزاده توی ابتدای برنامه راجع به ازدواج عمل کردیم، 3 اولاد داریم، اونم اولاد زهرا، خدا
خدا وکیلی خدا میرسونه و توسل به سوره زاریات داشته باشید. متشکرم ازتون. همراه ما باشید. شب‌های رمضان ادامه پیدا میکنه با مهمان گرانقدرمون که ما مهمون حرفاشون هستیم. البته یه بخشی رو میشنویم. روحانی جوان موفق با تحصیلات عالیه و با یه اخلاق خوب و یک شخصیت پرداخته. همراه ما باشید.
در دنیای سرگرمی‌های امروز، بازی‌های رایانه‌ای بدون اغراق یک سر و گردن از همه سرگرمی‌ها بالاتره و دغدغه همه خانواده‌ها تهیه یک بازی مهیج با یک رویکرد آموزشی برای فرزندانشون یا حتی خود اونهاست. اومدم به یکی از محل‌های بازی‌های رایانه‌ای یا همون گیمنت معروف تا ببینم حال و هوای کاربران بازی‌های رایانه‌ای چطوره. سنین مختلفی به بازی کردن اومده بودن.
من محمد صادقم 10 سالمه.
سجاد صفایی هستم 19 سالمه.
امیرحسین عباسی هستم 17 سالمه.
خیلی از بچه‌ها از جذابیت این بازی گفتن.
یه موقعی بازی کردم و برام فوق‌العاده جذاب بود.
دوست دارم همچین بازی‌هایی. چند وقت هستش مثل بازی رینبو، بازی آنلاین بازی می‌کنم.
حتما دقت کردین که یکی از ابزارهای نفوذ دشمن از طریق الغای فرهنگ غرب به روش بازی‌های رایانه‌ایه.
میام اینجا سریع بشه بازی کامپیوتر انجام بدم.
من یه جوونم، میخوام بیام بازی کنم برای تخلیه انرژی.
گیم نت میرم، مثلا میرم بازی میکنم، بازی های کامپیوتری میکنم برای اینکه سرگرم بشم.
و هستن افرادی که در این عرصه مبارزه جنگ نر سربازان این میدان نبرد هستن.
این بازی ایران جدید خیلی به من انرژی میده و خانواده هم راضی بازی دارم انجام میدم.
متاسفانه الان فهمیدم که بازی ایرانی داریم.
قبلنا بازی خارجی زیاد بازی میکردم، ولی خب از وقتی دیدم که بازی ایرانی اومدن اومدم سمت بازی ایرانی ببینم بازی ایرانی چجوریه.
سفر جنگ جلیش خیلی خوب بود.
این بازی های انهدام 3 که بازی آقای بنیسیه، من یه کمی بازی کردم، خیلی عالیه بازیش، خیلی خوشم آمده، مناسب سن منم بوده.
این چند وقته عملیات انهدام 1 و سفر جنجالی بازی کردم، به نظرم خیلی بازی قشنگی و روحیاتم میخوره.
از تفاوت بازی های غربی و ایرانی پرسیدم.
بازی های اینی و بازی های خارجی متفاوت هستش، همین که فرهنگ مازیگاره خیلی بهتره،
برامون حس دوگانگی به وجود نمیاره.
در آخر جالب بود صحبت های مسئول این مکان در خصوص بازی هایی که توسط آقای بنیسی طراحی شده بود و در این مکان مورد استفاده بچه ها و جوونا و نوجوونا قرار گرفته بود.
من خودم به عنوان مسئول اینجا که این بازی عملیات انهدام 3 رو توش اجرا کردیم و برنامه نسخه بتا رو پیاده سازی کردیم، میتونم بگم که از لحاظ حالا محتوایی این بازی سازگاری بود با روحیه بچه‌ها و بچه‌های ایرانی، و حالا نسبت به بازی‌های غربی که ممکنه حالا عوامل و مشکلات روانشناختی یا مشکلات محتوایی خاصی داشته باشن برای بچه‌ها، این بازی قاعدتاً با روحیهشون سازگارتر بود و چون ساخته دست یک ایرانی بود خیلی بهتر میتونست با بچه ها ارتباط برقرار کنه. بازی های غربی که الان داره تولید میشه و بازی میکنن جوان ها، ممکنه که آثار مخرب روحی داشته باشه که به مرور زمان و این هیجانات به مرور زمان روی حالا روح روانشون اثر بذاره و تو سالهای آینده تغییراتش رو ببینیم. ولی خب این بازی های ایرانی که مثل عملیات انهدام 3 یا بازی های دیگه که مثلا توسط شرکت های آقای بنیسی ساخته شده میتونه بهتر باشه، میتونه حالا کمتر تاثیر منفی بذاره و بیشتر تاثیر مثبت رو داشته باشه به عنوان یک گیمر و برای جامعه گیم ایران. بازخورد خوبی رو از بچه‌ها گرفتیم، بچه‌ها تونستن اینجا حالا تخلیه انرژیشون رو داشته باشن و بازی رو تجربه بکنن، مشکلات فنیش رو بنویسن و به بازیساز بدن و بازیساز اونا رو برطرف کرد و یه نسخه بی‌نقص‌تر و بهتری رو به بازار ارائه کرد.
این بود بخشی از فعالیت‌نامه شب‌های رمضان.
خب خیلی متشکرم از همکارام که این گزارش رو تهیه کردن، به خاطرش مجبور شدن برن چند تا از این در واقع خونه های بازی، حالا بگیم گیم نت بگیم نمیدونم، جایی که بازی های رایانه ای رو بچه ها مشغولش هستن و وقتی میگذرونن سرگرم هستن. عملیات انهدام 1 که نبرد فاو بود، عملیات انهدام 2 که نبرد خرمشهر بود، عملیات انهدام 3 حالا دربارش صحبت خواهیم کرد، همینطور سفر جنجالی که با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانیه. اینا عنوانهای برنامه‌های یا بازی‌های رایانه‌ای هستن که توسط شرکت دانشمندان رسانه‌گستر بنیسی تولید شدن. اگه این جمله آخر خانم متلیان نبود که مثلا اینا از فعالیت‌های مهمان امشب هستند، شاید من اینجوری شروع می‌کردم که این گزارش اشتباه پخش نشده. درست شنیدید، ارتباط مهمان عزیز ما که حجت الاسلام و المسلمین آقا حبیب الله داستانی بنیسی هستند، دانش آموخته حوزه علمیه، پایان درس خارج و دکترای فقه و اصول دارن، ارتباطشون با این بازی‌ها یک ارتباط کاملا مستقیمه. از اون باییه که باید بگیم آقا مگه میشه مگه داریم شما هم، یعنی اینطوریه، از اون شب هاست امشب. یه روحانی چرا باید اساسا بره به سمت این که علم کامپیوتر رو یاد بگیره؟ چون کامپیوتر تنها هم نیست، باید آیتی هم یاد بگیره، باید کلی اصول دیگر رو یاد بگیره. دانش ساخت و تولید بازی رایانه خودش یک دانش مجزاست دوباره، یعنی یک تخصصه. چجوری هست ماجرا آقای بنیسی؟ شما حوزه و بعد کامپیوتر و بازی و
خاطرم ایام تحصیل ما تو حوزه بود، یه روز حاج آقا حسین تهرانی که از اساتید ما بودن، یه روز من رو صدا کرد، گفت آقا حبیب. گفتم بله. گفتش که یه جلسه گذاشتن که تو رو ندارن از حوزه بری بیرون. گفتم برشی؟ یه از مدرسه ما. گفتن که این بچه بعد اینی بچه خوبیه، درسش هم میخونه فلان، این توی این کامپیوتر یه سرک نام میکشه بعضی وقتا و اینا، کتابایی داره چیزایی داره، این کامل حوزوی بمونه 100% انرژیش اینجا خرج بشه، یعنی میخواستم مواظب
باشن منحرف نشی.
آره و واقعا هم همین بوده. بله. شک نکنید که اصلا این بوده، بوده یعنی تمام انرژی بیاد در فقه و اصول خرجه، که الحمدلله بازم خیلیش همینطوریه. این اولین چیزی بود که خلاصه وقت اساتید مخالفت کردن، گفته بودن که ایشون تمام مثلا وظایفی که یک طلبه داره اجراش کنه دیگه، اون اشکالی نداره، شما نباید مثلا اینو بگید. آره از همون اول این سوال مال خیلی ها پیش میومد که آخه شما رو چه به این کارها. خب الحمدلله تقریبا تو بحث بازی های دیجیتالی، تولید بازی های دیجیتالی، جزء کسانی هستیم، از اولین کسانی هستیم که در ایران این کارا رو انجام دادیم. این اصل اینکه چرا یه طلبه میاد این کارو میکنه، خب میدونید طلبه دو تا وظیفه بیشتر که نداره، یکی اینکه خودش دین رو بفهمه، به عمق دین دست پیدا کنه، که این بیشتر یه بحث شخصی است،
درسته؟
که حالا مثلا تو مقامات بالا میشه اجتهاد و این بحث. یه وظیفه دومی که همه دارن طلبه‌ها، بحث تبلیغ دینه. تبلیغ دین سابقا در مسجد و در محراب و منبر و تدریس خلاصه می شد، الان با این فضایی که در جامعه بین الملل پیش اومده کار طلبه هم خیلی سخت‌تر شده، یعنی همه انتظار دارن طلبه تو همه جا حضور داشته باشه. خب اینم یه رشته است که ما از اول احساسمون این بود که یک روز بازی ها دنیا رو می گیرن و الان می بینید داره محقق میشه یواش یواش این حرف. خب گفتیم یه نفر میخواد اینجا اون تیرا بهش بخوره، ولی یه چهار تا کارم تولید کنه. الحمدلله از باب تبلیغ دین کارو شروع کردیم، هنوز هم میگفت بر آن عهد که بستیم هستیم و داریم تولید میکنیم و ایشالا تو ادامه برنامه توضیح میدم بیشتر.
خیلی عالی. این که یه طلبه موفق، طلبه‌ای که حالا در حد و اندازه خودش به تعبیر خودتون هوشش از حد میانگین شاید بالاتر حتی هست، درسش رو خیلی خوب داره میخونه، زی طلبگی رعایت میکنه، شؤونات رو رعایت میکنه و خیلی هم میتونه موفق باشه در مسائل تخصصی حوزه، حالا فقه اصول یا هر چیز دیگه، میاد توی وادی پرخطر، من تعبیرش رو واقعا خطرناکه این وادی، چون اگر علمش نداشته باشی ممکنه خراب بکنی یا خراب بشی
و یه کار پر ریسکیه در واقع و حتی هزینه بر هم میتونه باشه، هم هزینه مادی هم معنوی. اینو میاد جلو، این نشون دهنده داشتن یه دغدغه جدی است و این دغدغه رو شما داشتید و کاملا هم بهش عمل کردید.